سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بسیاری از مردم این شبها عموماً و شبهای قدر خصوصاً در خانه خداوند متعال میرن برای گرفتن حاجت که چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. از اون بالاتر یه عده‌ای دنبال طلب مغفرت میرن و مشکلشون اینه که گناهانی انجام دادن، پیش خدا شرمندن و چه کسی هست که خودش رو گناهکار ندونه؟ خب اینجور افراد وقتی در خانه خدا حاضر میشن، خدا با محبت و استقبال بیشتری باشون برخورد میکنه و طبیعتاً اگر کسی گناهانش مورد مغفرت قرار بگیره، حوائجش هم برآورده میشه، گرفتاری‌هاش هم برطرف خواهد شد. ولی معلومه که کسانی که برای طلب مغفرت میرن بالاتر از کسانی هستن که صرفاً برای طلب حاجت میرن. از این بالاتر هم یک مرتبه دیگه هست که خدا دوست داره اون لحظه رو در ما ببینه. چرا دوست داره اون لحظه رو در ما ببینه؟ برای اینکه ما شایسته بیشترین دریافتها از جانب پروردگار عالم بشیم. کسانی که بالاتر از حاجات دنیوی و اخروی، بالاتر از طلب مغفرت برای نجات دنیا و آخرت، به چیز دیگه‌ای توجه دارن و اون رحمت پروردگار عالمه، مهربانی پروردگار عالمه. میخوان از لذت این رحمت و مهربانی بچشن و اگر اشک میریزن به خاطر درکیست که از این مهربانی دارن، و اگر طلب مغفرت میکنن به خاطر ذره ای فاصله است که بین اونها و این مهربانی میخواد بیفته. این یک مقوله دیگری است. ما به بهشت و رضوان الهی میخواییم بریم، چیکار کنیم؟ لذت ببریم. از چی؟ بالاترین چیزی که انسان میتونه ازش لذت ببره گرمای خود محبت خداست، اون نقطه نهاییه، اون جاییست که انسان به آرامش میرسه. یک کمی صریح تر با هم دیگه صحبت کنیم، اینجوری میشه: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا دلها آرام میگیرد. معنای دقیقش میشه به ذکر رحمانیت خدا و مهربانی خدا دل آرام میگیرد. ولی شما از صبح تا شب بگو که خدا خالق است، خدا خالق است، خدا خالق است، توجه به مهربانی او و رحمانیت او پیدا نکنی، هیچ اتفاق بزرگی در قلبت نمیفته. ما امشب بردیم اگر توجه لازم به مهربانی خدا پیدا کنیم، اگر خدا از مهربانیش به ما بچشونه. اینقدر وجودمون گرم میشه که از جهنم و بهشت میگذریم، کما اینکه تو بهشت وقتی خدا با بنده ای از بندگان خودش مهربون نگاه میکنه از بهشت میگذرن، کما اینکه اولیاء خدا میفرمایند و مبالغه نیست، واقعیت میگن، میفرمایند که اگر ما رو تو دوزخم بندازی خدا، ما مهربانی تو فراموش نمی کنیم، من اونجا هم گرمم به مهر تو، دلم قرصه، متزلزل نمیشم. دوست داره اظهار ضعف بکنه پیش خدا، چون میدونه خدا مهربانه، در اثر احساس ضعف کردن بندش در خانه او مهربانیشو مضاعف میکنه. و ما در ایمان به خدا یه مرتبه شریفی هست که کمتر بهش دسترسی داریم، کمتر روش کار میکنیم، و اون ایمان به مهربانی خداست. اگه کسی گفت نه من که میدونم خدا مهربونه، بگوده خب نمیدونی، میدونستی الان قش کرده بودی، از حال رفته بودی، آتش گرفته بودی، پرواز کرده بودی. و همین سادگیه. به هر اسمی از اسماء پروردگار و له الاسماء الحسنا اگر آدم توجه پیدا بکنه اونقدر روش اثر نداره که به رحمانیت او، که به رحمانیت او. اگر این حقیقت رو بفهمیم، وقت میفهمیم همه عمر غافل بودیم، حتی اون لحظه هایی که مثلا در حال مناجات بودیم. و اگر رحمانیت خدا رو بهش توجه کنیم دیگه نمیتونیم غافل باشیم، دیگه نمیشه غافل باشیم، دیگه با زور خودمون رو در خونه خدا نگه نمیداریم، با زور تیکه تیکمون کنن بکشن ببرن نمیتونن، دیگه چیزی حواسمون رو پرت نمی کنه. حواس پرتی نمیاد برای مؤمن، مؤمنی که مؤمنه به رحمانیت خداست، نه به خالقیت. به خالقیت خدا مشرکین هم مؤمنن. میفرماد اگه ازشون بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. این هنر نیست. ما این شبهای ماه مبارک رمضان رو در مورد رحمانیت و مهربانی خدا در جلسات دیگه صحبت می کردیم. خب این حرف طبیعتاً تموم نشده و تموم نمیشه. اصل قضای روح انسان مهربانی خداست. یعنی آدم بهش توجه کنه انگار یه شکم سیر قضا خورده در گرسنگی، آب گوارا نوشیده در تشنگی، الز لذات عالم و مشتهیات رو چشیده. اصلش اینه، این حیات بشره و نبودش ممات انسان. نیاییم از خدای مهربان یه چیزی بگیریم بریم، مهربانیشو بگیریم که گرفتیم دیگه نمیریم، عالم عوض میشه. پیچیده هم هست، آسون نیست. یکی از آثارشو من بگم، مثلا اگر ما مهربانی خدا رو درک کنیم، خدا لازم نیست تو آیات قرآن هی قربون صدقه بندش بره، 80 مرتبه بیشتر بفرماد من غفور رحیمم، من غفور رحیمم، من غفور رحیمم، نیازی نیست. آیات عذابش هم میخونی میگی جانم، جانم به مهربونیت. و این قابل توضیح دادن برای کسی نیست. آقا تو چجور آیات عذاب رو مظهر مهربانی خدا میدانی؟ نکند به این دلیل است که خدا عذاب کند از سر لطفش میخواهد او را پاک کند بعد ببرد بهشت؟ نه توضیح نده، اصلا نمیشه این را توضیح داد. ما با انسان ها اینقدر عاجزیم، یه گل بومی کنیم، گل یاس، گل نرگس، گل هر گلی رو شما بگید، یه خط نمیتونیم توضیح بدیم این عطر چگونه بود، یک کلمه نداریم در توضیح. یه مسئله مادی، شامه انسان کاملا مادی، یه چیزایی رو تو فضا حس میکنه، بو کرده، کلمه نداریم بگیم. آهنگ خوب رو نمیتونیم توضیح بدیم، تازه آهنگ خوب رو بیشتر ممکنه بتونیم توضیح بدیم، خودمون رو میکشیم هی دورش دور میزنیم، اینا نمیشه، کل تو کلمه نمیاد همه چی. که بعد کسی مهربانی خدا رو از آیاتش درک بکنه بتونه توضیح بده. من به شما عرض میکنم دیگه، شما البته همه تون الحمدلله چشیده اید، همینجوری میخونه و مثل شمع میباره میباره، عشق میریزه، اصلا تو نمیدونیم برای چی داره گریه میکنه. این شدت مهربانی خداست که داره تو این کلمات میبینه و بر جانش تأثیر میگذاره. امام صادق علیه السلام میفرماد القرآن کله تقریع، قرآن کل آیاتش تقریعه، کوبنده است، دور میکنه آدمو، میزنه. دیدی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بابا ما اول اومدیم، حالا ما رو جذب کن فعلا خدایا. این کتاب فقط متقین رو هدایت میکنه، هیچ ما بریم دیگه، از همون اول میکوبه، کوبنده است قرآن و دور کننده. و باطنه تقریب، ولی این ظاهر قرآنه، باطنش چیه؟ بیا پیش من، بیا ببینم. خدا به یک کسی بگه بیا، آب نمیشه، کباب نمیشه، عشق نمیریزه. همین قرآن علامت این که ما مهربانی خدا رو درک نکردیم و الا لذت بردیم. و ما مریضیم بریم گناه بکنیم؟ مگه ما مریضیم از یاد خدا غافل بشیم؟ چرا غافل میشیم؟ خدا کسی است که ما رو به زور به یادش بندازن؟ اصلا خدا بدش میاد؟ بنده منو به زور آوردی در خونه من که چی آخه؟ یه دختر خانومی به زور خواستگار براش ببرن، جوونه رو به زور ببرن، خب میگه نه، میگه من این همه شایستگی ها دارم، این باید التماس بکنه، داره به زور آوردیش. یا خود جوونه به زور بره بگه به زور اومدم. آه اینا بنده های کوچولوی خدا، خدا چی؟ عظم شأن و علا مکان و به زور من برم خودم اون سر نماز، خدا چی بهم میده؟ فرمود بنده من رو نگاه کنید ملائکه، به زور این دو دقیقه وایستاد. بعد دنبال چه لذتی میره؟ دنبال چی میره؟ چی؟ دنبال مال میره مثلا فقیر باشه اذیت میشه، اگه مهر منو بچشه خواهد گفت به جهنم اگه اذیت بشم، بره گم شه دنیا، اصلا میخوام اذیت بشم، ولش کن. مهر خدا رو عشق است. من باید به این بندم به زور بگم برو سر کار، گفتم بهت برو وای نست اینجا همش نماز بخون. میگه باشه با من میای خدا، باشه هستم باهات، برو بریم. باید به زور بره سر کار، نه به زور بیاد سر نماز. اینا همش مال چیه؟ درک مهربانی خدا، باور مهربانی خدا، ته گرما، ته لذت. انسان عبید احسانه، بنده احسانه، بنده مهره، عبد مهره، برده مهره. مهرش رو که خدا رو، مهر خدا رو که باور کردی عبدش میشیم. ایمان به خدا آسونه کو؟ ایمان به خدا یعنی ایمان به مهربانی خدا. حضرت امام در کتب عرفانیشون توضیح میدن، دیگر عرفا هم فرمودن، در رأس اسماء پروردگار و له الاسماء الحسنا رحمانیت پروردگاره و دیگر صفات و اسماء او در ارتباط با بندگانش همه بازگشتش به رحمانیت خداست. جهل یعنی چی؟ ندانستن این رحمانیت. کفر یعنی چی؟ انکار این رحمانیت. بزرگترین گناه یعنی چی؟ ناامیدی نسبت به این رحمانیت، سوء ظن به مهربانی خدا. استغفار از کدام گناه واجب تره؟ از بزرگترین گناه. بزرگترین گناه رسما فرمودن یأس از مهر رحمت خداست. نه خدا یعنی یأس درجات داره. عیبی نداره شما بگید فلانی مشرک همه را به کیش خود پندارد. باشه، من انقدر آدم ضعیفیم همه رو شبیه خودم میدونم نعوذ بالله، باشه دیگه، من اینجوری هم دیگه. ولی بنده ضعیفی که مشرک همه را به کیش خود پندارد، تصورم اینه که همه بهره ای از یأس دارند، مرتبه ای از یأس رو دارند. و خدا چیکار کنه برای اینکه این یأس رو برطرف کنه؟ چیکار کنه؟ یه راهی شما جلو پای خدا بگذاری. من چی کار کنم که بگم مهربانم؟ من چجوری اینو برای بندم توضیح بدم؟ من نمیخوام این مثل فرشته باشه به صورت غریزی همه چیزو توی هارد کامپیوترش تعبیه کرده باشم، نرم افزارشو از قبل نوشته باشم، همه چی باشه. میخوام این خودش اینو کسب کنه. من چی کارش کنم؟ چقدر علامت بذارم؟ چقدر نشانه بگذارم؟ قرآن امشب به سرمون میگیریم. میدونید یعنی چی؟ مظهر مهربانی خدا رو تو دستمون میگیریم. عرش رو باید به هم بریزیم. ما یه وقت نباشه شبیه کسی باشین که به قرآن معتقد نیست، اصلا نمیدونه این چی هست، بعد میبینه دیگران دارن قرآن سرش میگه، اینم یه کتابی میگه، یه دونم به من بدید بزنم رو سرم، مثلا میذاره رو سرش دیگه، چون نمیدونه چیه. من اینجوری قرآن میگیرم. Sigh. ملائکه امشب در گوش ما میگن میدونی چی گرفتی رو سرت؟ مظهر مهربانی خدا، خط خطش داره میگه. من اصلا نمیتونم، میترسم با این کلماتم خراب کنم اصلا عظمت بحث و قطعا هم اینطوره. من از روح این عارف بزرگوار حضرت آیت الله حق شناس مدد میطلبم ایشون دریافتی که داشتن به شما منتقل کنن، از امیر المؤمنین علی علیه السلام، از این شب نورانی. و الا کلمات ما نارسا و چقدر حیف آدم این جملات رو به کار ببنده و نفهمه. جمله جملهش در قرآن من میخوام، دوست دارم، من عاشق تو هم، من کسی رو غیر تو ندارم، من کاری در این عالم جز تو ندارم. قرآن مظهر مهربانی خداست، اولیاء خدا مظهر مهربانی خدا. مهربانی خدا رو باید باور کرد. انشاءالله اگه خدا توفیق داد در این شبها دربارش صحبت کنیم. واقعا از نزدیک با مهربانی خدا برخورد کنید تغذیه میشه آدم. دیگه من هنرشو ندارم چجوری باید این فاصله خودمونو تا باور مهربانی خدا پر بکنیم. امشب وقت حرف زدن نیست، برید در خونه خدا گدایی کنید، بگید منو باورمند مهربانی خودت بکن، منو به رحمت خودت معتقد کن. ای خدایی که فرمودی تکون خوردی باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، دوبار از مهربانی من در یک کلام باید حرف بزنی، بعدن شروع کنی هر کاری رو. شب قبل از خواب فرمود بگه بسم الله الرحمن الرحیم به خوابه، خدا دستور میده ملائکه من تا صبح که خوابیده عبادت بنویسید براش. ای خدایی که گفتی من نفهمیدم، میخوام مهربانی خودم تو رو بفهمم. همین شهدای عزیزی که در قرآن کریم میفرماید من به شهدا مهربانم، ببین چیه مهربانی خدا. کسی جان میده میفرماید من نسبت به اونها غفور و رحیمم. همینو ما الان داریم تمنا میکنیم. خدایا ما رو امشب دست خالی از در خونت بیرون نکن. تو قلب ما، باور ما، ایمان ما، ایمان به مهربانی خودت قرار بده. سوء ظن به خودت رو که داریم و یأس از مهربانی تو رو که داریم در اثر گناه ها و غفلت هاست ایجاد شده، خدای امشب به حق امیرالمومنین نابود کن. ناامیدیمون رو نابود کن. چی بگه آخه آدم؟ چی بگه آدم؟ با گفتگو حل میشه. بریم با دعا و زجه در خونه خدا حل کنیم. این داستان رو بگم. عمار داشت با یکی دیگه از یارانشون حذیفه است ظاهرن، اونم آدم خوبی بود، عبور میکردن. بعد از جنگ احد بود، یهودی مدینه برگشت گفت خب این رسول خدا که تیکه انداخت، به شما گفته بود نصرت خدا میرسه، چی شد؟ لتوپار شدید تو این جنگ؟ گو وعده های رسولتون کافران اینن دیگه، مایوسن، دیگران هم مایوس میکنن. وفقا من خیلی خلاصه به شما بگم، ما اگه مایوس نبودیم همین امسال آقامون امام زمانو می آوردیم. یعنی با دعای ما میاد بلمون کن. اگه من بدونم امشب با دعای من مرسیم که قسل میکردم و کن با اراده میومدم. یعنی مشکل اینه که ما خودمونو آدم حساب نمی کنیم. چی بگم آخه؟ باشه حالا ما خودمون رو آدم حساب نمی کنیم. خدا رو کریم حساب بکنیم. چند نفر تو جمع ما امشب اومدن که اومده باشن تو خیمه مهدی فاطمه آقا بفرماید آماده بشید میخوام بیام. به این نیت اومدن. ما از شب قدر بالاتر نداریم دیگه، بیشتر از اینم به تجربه نیاز نداریم. آقا بیا، یأس رو ببینید، یه بیماری فراگیره. من امشب قبول ندارم بگی فلانی سخنرانی کرده، خدا شاهده من درد دل کردم، دردای خودمه. عمار داشت بر میگشت، اون یعنی داشتن راه میرفتن، حذیفه گفت من با شما یهودی ها حرف نمیزنم، شما ایمان آدم رو سست میکنید. رفت. عمار گفت من بحث میکنم با اتون، چی میگید شما؟ حرفشون رو زدم. فرمود رسول خدا فرمود نصرت الهی مشروط به اینکه حرف منو گوش بدید. ما حرفشو گوش نکردیم، شکست خوردیم. حرفشو گوش بکنیم پیروز میشیم. امر کرد اون مثلا گردنه رو نگه دارید، نگه نداشتیم شکست خوردیم. شما حالا بفرمایید فرمایش دیگه، حرف دیگه نداشتن بزنن. گفتن خب اما ما شنیدیم رسول خدا فرموده است اگه ایمان بیارید به من حرفامو گوش بکنید کوه‌ها رو جابجا میکنید. فرمود بله رسول خدا اینو گفته. یعنی تو میخوای کوه ها رو جابجا کنی؟ مسخرش کردن، خندیدن. عمار فرمود دیگه دارید مسخره بازی در میارید. اومد پیش رسول خدا تعریف کرد. رسول خدا فرمود عمار جانم تو مجاهد فی سبیل الله بودی، وایستادی باشون حرف زدی. اونم بنده صالح خدا بود ولی ایمان خودش رو حفظ کرد. محکم باش. یه دفعه همون یهودی ها رسیدن گفتن آقا ما شنیدیم، البته اون تیکه گفتگو رو دقیق نگفتم، عمار برگشت به اونا گفت که نه تنها خدا فرموده اگه ما اطاعتش بکنیم نصرتش رو جاری میکنه، بلکه به دست ما کوها رو جا به جا میکنه. اونا به این حرف عمار خندیدن، اومدن پیش رسول خدا گفتن یا رسول الله شنیدیم که به یارانت اینجوری گفتی، عمار کم حرف شما رو گوش نکرده. فرمود بله. گفتن حالا این صخره رو بگو برداره ببینیم. یه صخره ای بود 100 نفر هم نمیتونن بردارن. اونا هم کوتاه اومدن گفتن حالا کوه نمیخواد، همین صخره رو برداره. رسول خدا برگشت فرمود عمار به اذن خدا صخره رو بردار. عمار قلبش مطمئن بود، رفت سمت صخره گفت یا رسول الله کمکم کن، ولی شما کما این که انبیاء گذشته حواریین رو کمک میکردن. من فارسی خودمونی مناسب امشب ترجمه روایت رو بگم. فرمود عمار اونا حواریینشون رو کمک میکردن به واسطه ذکر نام من و علی ابن ابی طالب و بچه های علی بود. تو که عاشق علی هستی بگو یا علی ورش دار. درود بر رسول خدا و اهل بیتش فرستاد و صخره رو برداشت رو دستش، داد میزد یا رسول الله چه کنم با این صخره؟ فرمود پرتش کن روی کوه. پرت کرد رفت اون کوه. فرمود یه قدم برو ورش دار بیار. یه قدم برداشت آورد کوبید رو زمین، پودر شد. فرمود عمار بکوب رو زمین، هیچ چیش نموند. اون یهودی ها فرمود که دیدید میشه؟ رفقا کوها به دست شما جا به جا میشه، فقط به مهربانی خدا ایمان داشته باش. ایمان. عرضم تمام. عمار برگشت به اونا گفت حالا ایمان بیارید. اونا گفتن کارهای عجیبی میکنه این پیامبر، رو ایمان نیاوردن رفتن. عمار صدا زد یا رسول الله، اینا قول داده بودن ایمان بیارن اگه من این صخره رو بردارم، بذار بزنم نفلشون کنم این کافر رو. فرمود ولشون کنم، ما الان یاد یه چیزی افتادم، بذار اونو بگم. عمار اگه دوستان علی ابن ابی طالب روز قیامت بیان به اندازه این صخره بزرگتر گناه با خودشون بیارن، همینجور که زدی پودر شد، همشون رو حب به علی ابن ابی طالب پودر میکنه. و اما کسی محب به علی نباشه کوها ثواب بیاره، ثواباش اینجور پودر میشه. از مهربانی خدا امشب بگم یکی دو جمله شو با بردباری عشق بریز، هر جو دلت میخواد یکی دو جمله شو اگه طاقت آوردی داد نزن. دیدی خدایا شب قدریه میخوای به ما مهربونی کنی، ما که قرآن صامت رو نمیفهمیم، گفتی قرآن ناطق این شبها بیاد دست ما رو بگیره، ممنونتیم. این شبها رو شب علی قرار دادی، دور علی بگردیم، مورد رحمت تو قرار بگیریم، ممنونت. دیدی اینجوری بهتر دست ما رو میگیری. علی جانم شب قدر برو دستشون رو بگیر بیار. ممنونت. حالا این یکی دو جمله رو اگه تونستی فریاد نزن. ولی آقا مولای من خدای من، فکر میکردی اگر علی فرق شکافته نشه من توجهم جلب نمیشه؟ آقا باید فدا میشدن من بیدار بشم. بچه هاشو باید کتک میزدن تا من دورشون جمع بشم. باید این همه مصیبت نازل میشد. لا اله الا الله. بچه های امیر المؤمنین دورش رو گرفته بودن زجه می زدن، آقا بیهوش می شد، به هوش می اومد. در یه نقلی داره صدا زد بچه ها گریه نکنی، غم علی تمام شد، باباتون دیگه رنج نمی کشه، دوباره بیهوش شد، به هوش اومد. دید اینا دارن زجه میزنن، فرمود بچه های من گریه نکنید، این رسول خداست، این حضرت خدیجه است، این مادرتون فاطمه است، به دیدار من اومده. شما میدونید من چقدر به دیدارشون مشتاقم. آروم باشین. مثل دیروزی بود آقا صبح چشمشون رو باز کردن، نگاه کردن، صدا زدن ای صبح، چون بیهوش می شدن حضرت هی در اثر ضربت، فرمودن ای صبح تو شاهدی تا حالا خواب منو ندیدی، چرت زدن منو ندیدی، دیگه رمق تو تنم نمونده بیدار باشم عبادت کنم. لا اله الا الله، امشب یتیممون کردن. مثل امام حسن عزاداری کنید. فرمود مردم کوفه از همه تون منزجرم به خاطر بابا و علی. یه نفر نبود که بابا رو کشت، همه تون خون به جگر بابا میکرد. دلاتون رو برای علی بسوزونید، همینجوری خدا بغلتون میگیره، بر میگردی سر جای خودت. دیدی وقتی سیر گریه میکنی برای اهل بیت، برای امیرالمومنین چه لذتی میبری؟ این لذته؟ آخه گریه که لذت نداره که. برای یه چیزای دیگه دنیای پست گریه کن، داغون میشی. چی تو رو لذت بهت میده که وقتی گریه نمیکنی اصلا ناراحتی، میگی امشب رفتم روزه، محرم بوده، نتونستم گریه کنم، بیچاره میشین. ببین اون وقتی که داری گریه میکنی، این آغوش محبت خداست که باز میشه برات، رحمتش تو رو دربر میگیره، میگی آخه یه دل سیر گریه کردم. میبینی؟ ولی خدایا به این قیمت که ضربت به فرق علی بزنه. ما که این مصیبت رو نمیفهمیم که بخوایم تحمل بکنیم، بفهمیم که نمیتونیم تحمل بکنیم. ولی مصیبت های بعدیش هم آمد، بچه های علی رو هم کتک بزنن، هر کی هم نام علی باشه فرقش رو بشکافن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.